بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. المسئله الثانیه تزیین الرجل بما یحرم علی من لبس الحریر و الذهب حرام. بحث ما در افعال حرامه، در افعالی که خودشون حرامن. چون خودشون حرامند، اگر متعارف باشه چسب با اون افعال حرام، چسبم میشه حرام. اما اگر متعارف نباشه چسب، خود کار حرامه. چون در این فصل فقهای ما فقط چسبهای حرام رو ذکر نکردن، اکثرا چسب حرامه، یعنی این افعال حرامی است که با اونها هم چسب میشه. حالا چون بعضی موارد رو به عنوان اینکه حرام است، فعل حرام است ذکر کردن، ولو متعارف هم نباشه چسب کنن. مثلا این موردی که الان میخونیم، تزیین الرجل، ولو متعارف نباشه فردی با این چسب کنه، لازم خود فعل فی حد نفسه حرام است. عنوان بحث اینه مرد خودشو زینت کند به اون چیزی که مخصوص زنه. مثلا مرد علنگو بپوشد، دستش کند، خلخال پاش کند، یا لباسی که مختص زن است اونها را بپوشد، و زنم بالعکس. اختصاصات همدیگر رو از لباس و اینها استفاده کنند. خب این حرامه. مرحوم شیخ میگه خب دلیل بر حرمت چیه؟ یک مردی لباس زنانه بپوشه چرا حرام باشه؟ یا یک زنی لباس مردانه بپوشه چرا حرام باشه؟ میگه ما دلیلی نیافتیم بر حرمتش، مگر دلیل حدیث نبوی مشهور که پیامبر اکرم فرمود خدا لعنت کند، لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال. خدا لعنت کند مردانی که خودشون رو شبیه زن میکنن و زنانی که خودشون رو شبیه مرد میکنن. خب این روایت. خب این تشبه معناش چیه؟ آیا تشبه معناش در لباس تحقق مییابد، یعنی لباس همدیگر رو بپوشند؟ در این حدیث سه تا احتمالشون فرموده، در حاشیه یزدی فرموده چهار تا احتمال است در معنای این حدیث. معنای اولی نسته بگیم تشبه، یعنی مرادش فقط لوات و سحقه، یعنی مردی که به طرف لوات بره، مفعول واقع بشه، خودشو شبیه زن بکنه مرد، یا زنی که به طرف مساهگه بره، سحق بره، خودشو مرد قرار بده. میدونی چه گناه مساهگه مثل گناه لواته، اون در مرد هاست، این در زن هاست. خب بگیم حدیث تشبه مراد اینه، چه بعضی مؤیدات رو شیخ میاره. چه ببینید مراد از این تشبه مرد به زن و زن به مرد، این تشبه در این گناهانی مثل لوات و مساهگه است، لباس رو نمیخواد بجه. این یه احتمال. احتمال دوم این است نه بگیم اینا رو هم میجه، ادا و اطوار زنانه هم در آوردن رو هم میجه، یعنی هم مزینه، فقط اینها رو نمیجه. لباس هم شاید شامل بشه، ولی به گست، هر پوشیدنی گست زن شدن نداره، هر پوشیدن گست مرد شدن نداره، با گست. تشبه چون صیغه تفعل دیگه، عنوان گستیه است، به گست این کارو بکند، یه وقت میگیم فلانی خود رو شبیه فلانی کرد، اینجا یعنی قصد شبیه فلانی. یه وقت میگیم فلانی شبیه فلانی است، نه است نه، بله یک مردی لباس زنانه بپوشد شبیه زنانه زنان میشه، اما خودش رو شبیه اونها کرد قصد میخواد. ممکنه هوا سرده، در هوای سرد مثلا کاپشن نیاورده، پالتوی زنش رو میپوشه، این به قصد تشبه به زن نمیپوشه، قصدی در کار نیست، درست از بیرون نگاه کنی این شبیه زنها شد، اما شبیه زنها شدن مسئلتون، خود رو شبیه زنها کردن که با قصد مسئلتون اخرى. پس معنای دوم این حدیث اینه که ام از لوات و سحق و ادا و اطوار زنانه در آوردن به قصد، اینم معنای دوم. معنای سوم که عنوان فتوا مسئله اینه، ام چه به قصد باشه چه بدون قصد، شخصی اختصاصات زنانه رو استفاده کنه مردی، یا زنی اختصاصات مردان رو استفاده کنه، چه با قصد، و قصد عداوتوار زنانه در آوردن مردانه در آوردن چه بدون قصد، این حرامه. شیخ میگه ما دلیلی بر حرمت اون مرحله سوم نداریم، روایاتی که ما داریم تشبه رو به این معنا میکنه، اولا معنای اول میکنه که منظور این لبات و این سحکه، ثانیا اگر بعضی روایات رو در نظر بگیریم دیگه احتمال دومه، یعنی با قصد تشبه، با قصد شبیه کردن خود، نه شبیه شدن. در هر حال ایشون میگه ما نمیتوانیم از این ادله که در دست داریم حرمت استفاده کنیم، مطلق پوشیدن، مطلق تشبهی که خدای متعال لعنت کرده اون معانیست که توضیح دادم. الان بخونیم مسئله ثانیه، زینت کردن مرد خودش رو به اون چیزی که بر او حرام است، مثلا پوشیدن حریر و ذهب، این حرامه، این زینت کردن حرامه. البته این مثال رو اینطور آورده به نظر درست نیست، چون پوشیدن حریر و ذهب لزومی نداره قصد زینت هم داشته باشه، یک مردی لباس ابریشم بپوشه ولو لباس زیرینش، اصلا مخفی هم بپوشه، این حرامه ولو تزیینی در کار نباشه، این چون لبس الحریر حرامه، لبس الذهب حرامه، طلا استفاده کردن ولو به تزیینم نباشه، پس تزیین یه عنوانیه، لبس عنوان و ناخر، لبس و با تزیین و مخصوص منوچه، به همین خاطر اینا ادلهشون به هم ربطی نداره، این مثال رو نباید شیخ اینطوری شروع میکرد، تزیین غیر از لبسه. در هر حال میگه زینت کردن مرد اون چیزی را که بر او حرامه، مثل پوشیدن ابریشم مبتدا حرامه، تزیین الرجل مبتدا حرام خبر. لما ثبته، چون در محل خودش این بحث ها گذرانده شده چه من حرمته ما علی الرجال، این حریر و طلا بر مرد حرام، و همچنین تزیین و رجل به ما یختص و به نسا، همچنین هست مرد خودشو زینت کنه به اون چیزهایی که اختصاص به زن داره، من اللباس، از البسه، اون دوتا حریر و ذهب هم از البسه است، این از البسه، اون اختصاصات لباسهای زنانه، مثلا البسه ای که اینجا مثال زده، البته من اللباس، بعد مثال زده ام از لباس، یعنی سوار، مثلا علنگو، خلخال، که اینا از طلاین، اینا مثال برای بالاست، طلا وز این چه سوار و خلال برای مثال برای لبس و ذهبه، و سیاب المختصته بهنه، اون لباس هایی که مخصوص زنا هست در عادات، یعنی این فرق میکنه، ممکنه در منطقه یک لباسی مخصوص زن باشه، یک لباسی در غیر اون منطقه همون لباس مخصوص مرد باشه، اون وابسته به عرف اون جامعه، عادت اون جامعه. خب این حرام است، این فتوار که شما گفتید مردی زینت کند خود رو به اختصاصات زنان از لباس و غیر لباس حرامه، علی ما ذکره فی المصادیق، بنابراین فرمایشی چه شهید ثانی در مسالک دار. و چزل عکس، عکسش هم حرامه. ما از مرد شروع کردیم، زن هم این کارو بکنه حرامه. یعنی تزیین المرأه، یعنی زن خودشو زینت بکند، به ما یختص به رجال، به اون چیزایی که اختصاص به رجال داره، اما از لباس و غیر لباس. شل منتگه، مثلا کمربند، اون موقع کمربند زنانه نبود، کمربند مردها بود. الان دیگه هر کدوم اختصاصات خودشو دارن. مثلا کمربند مردانه رو بپوشه. ول امامه، یا زنی امامه سرش بذاره، امامه درسته. البته یختلف به اختلاف العادات، این که چه چیزی اختصاص الرجاله، چه چیزی اختصاص النسائه، این با عادات فرق میکنه. خب این اصل حکم. پس حکم خورد به لباس پوشیدن، لباس پوشیدن اختصاصی جنس مخالف. میگه و اطرف غیر واحد، خیلی ها اعتراف کردن که ما دلیل نداریم بر اینکه این حرام است، این پوشیدن حرامه. به عدم الاصول لا دلیل لهذا الحكم، عدم نبوی المشهور، مگر یه حدیث نبوی که مشهور است سندش ضعیفه، ولی شهرتش جبران ضعف سند میکنه، چه حکایت شده این در از کافی و علل الشرایع. اون حدیث نبوی مشهور کدوم حدیثه؟ مضمونش اینه که لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، خدا لعنت کند از مردان اونایی که خودشون رو به زنها تشبیه میکنن و از زنها اونایی که خودشون رو به مردها تشبیه میکنن. خب این حدیث مستند اون حکمه، الا سندش رو بحث نمیکنه شیخ، چون سندش رو جواب داد، گفت المشهور، یعنی سندش هم مشکل داشته باشد شهرت جبران. اما فی دلالته قصور، این حدیث معنایش چیه؟ تشبه یعنی که مردی خودش رو تشبه به زن بکند، زنی خودش رو تشبه به مرد بکند. اول میگه اون احتمال اولی که توضیح دادم، تشبه یعنی مردی خودش رو مؤنث کنه، زنی خودش رو مذکر کنه، یعنی سحق و لوات. و لأن الظاهر من التشبه، چون اونی که ظاهر هست از تشبه، معنای عرفی تشبه، تأنس الذکر و تذکر الانثی، معناش اینه که مذکری خودش رو به مؤنث بکند، یعنی مفعول واقع بشود، و تذکر الانثی و مؤنثی خودش رو مذکر بکند، یعنی در مساحقه فاعل قرار بگیرد. لا مجرد و لبس احدهما لباس الاخر، نه این که صرف پوشیدن یکی لباس دیگری رو، حتما عدم قصد تشبه، در حالی که تشبه هم نداشته باشه. اینجا نشون میده که یه حالتی هم هست که تأنس و ذکره، ولیکن لوات و مساحقه نیست. اونم این هست عداوتوار لباسی میپوشه به خاطر اینکه عداوتوار جنس مخالف رو در بیاره، اونجا هم قصد تشبه دیگه میشه. پس یه وقت این گناهان، یه وقت نه، گناه نیست، لباس پوشیدن یا با عداوتوار زنان یا مردان در آوردن. خب چرا معناش اینه؟ پس معناش یا احتمال اوله یا اعم از اونه، بلاچن اگر بدون قصد باشه نه، صرف پوشیدن لباس نه، پوشیدن به قصد عداوتوار زنان در آوردن یا پوشیدن به قصد عداوتوار مردان در آوردن. و یعیده، این که ظاهر این تشبهه، معید این ظاهره. معید گفت چون این روایات احتمالات دیگری هم داره، بنابرای احتمالی معیده. یعیده المحچی عن الالل، اون روایتی که از علل و شرایع کایت شده، ان علیان امیر المومنین رعا رجدن بهی تعنیسون، مردی رو دید که این مرد تعنیس داشت، یعنی این تعنیس داشت و شیخ به عنوان معید میخواد معنا کنه، حتما یعنی مخنث بود، یعنی معناش این است حالت مؤنث شدن داشت، حالت مفعول واقع شدن داشت، اومده بود مسجد. فقال له اخرج من مسجد رسول الله، فرمود از مسجد رسول الله برو بیرون. فاینی سمعت رسول الله یقول لعن الله، چه این حدیث آورد. خب این تنیس یه احتمال دیگری هم داره، معناش این نباشه چه فردی بود مفعول مشهور به این عمل بود اومده بود مسجد، معناش میتونه اینم باشه چه طوری خودشو تزیین کرده بود مثل زنها شده بود. خب اینم یه معنا داره، یعنی فقط بحث لوات نبود، این بحث هم ممکنه باشه. به همین خاطر میگه یعید و فی روایت، یعنی ممکنه معناش ادا و اطوار زنانه در آوردن بود، نه اینکه مشهور به مفعول واقع شدن شده بود. و فی روایت یعقوب ابن جعفر، همچنین در روایت یعقوب ابن جعفر که الواردت فی المصاحبه، این روایت در رابطه با مصاحبه وارد شده، آخرش داره که ان فیه نقال رسول الله، در رابطه با این زنها پیامبر اینطور فرموده لعن الله المتشبهات من الرجال من النساء، چه امام استشهاد میکنه به حدیث رسول الله در رابطه با مصاحبه. البته مؤید گفته چون این انحصار رو نمیفهماند، میگه این یه مصداقی است، ما هم قبول داریم مصداق تشبه مصاحبه است لواته، اما بحث در انحصاره، آیا فقط این تشبه؟ به همین خاطر یؤیدو میگه، یه مقدار دلالت های این مؤیدات ضعیف. و فی روایت ابی خدیجه عن ابی عبدالله لعن رسول الله المتشبهین من الرجال و المتشبهات من النساء بالرجال، پیامبر اینا رو لعنت کرده. بعد در ادامهش میفرماید اینا چی هن؟ این یه مقدار برای انسان مثلا احتیاط در میاره که شاید اینا فقط باشن. و هم المخنسون، این همون مخنس هاین، یعنی مخنس و مردانی که لوات میشن، یا اون زنانی که ینکهن بعضهن نه بعضن، زنهایی که بعضشون با بعضشون نکاح میکنن. این نکاح به معنای لغویه، یعنی عمل جنسی انجام میدن، یعنی مصاحبه. خب این احادیث مؤید این احتمال اول هست که ظاهر از تشبه تأنس الذکر و تذکر الانثی است، به این معناست. میگه بله یه روایتی هست، احتمال دوم هم اون روایت شامل میشه، یعنی ادا و اطوار زنانه در آوردن با لباس پوشیدن، اما قصد میخواد، این احتمال دوم قصد. نعم فی روایت سماعه عن ابی عبدالله، چه در این روایت اومده عن رجل یجر رو سیابهو، در رابطه با یک مردی بود که لباسش رو میکشید. میدونید که زنها یا اشراف اعیان لباسشون خیلی دراز بود، از زمین میرفت، بعضی وقتا هم یه کنیزی میگرفتن این لباس رو به خاطر اینکه به زمین تماس نداشته باشه بردارن پشت سر این خانم اشرافی برن. یه مردی هم این گونه لباس داشت و لباس زمین رو میکشید. پیامبر ابو عبدالله امام صادق علیه السلام فرمود انی لاکره ان یتشبه بالنساء، من دوست ندارم به شخص به زنها خودشو تشبیه کنه، خودشو شبیه کند. خب با اینکه لباس مردانه پوشیده بود، لاچن در لباس مردانه خودش رو به زنها تشبیه کرده بود. و انهو، و همچنین از امام صادق عن آبایی کان رسول الله یزجر الرجل ان یتشبه بالنساء، این پیامبر منع می کرد مرد را چه خودش رو به زنها تشبیه کنه، یا مرد نهی می کرد زن رو چه خودش رو به مردها تشبیه کنه در لباسشون، فی لباسها. خب این آخرش اومده، حتی در بعضی از نسخه ها اومده فی لبا سهما. خب این ها مؤید این است، پس فقط لوات و سحق نیست، در عمل جنسی به هم تشبیه شدن نیست، در لباس و ادا و اطفار پوشیدن و نحوه پوشیدن هم شامل میشه. میگه خب شیخ میگه ما درست این دوتا روایت ها آوردیم و با نعم خواستیم یه مقدار گسترده بکنیم، لیکن از این روایت حرمت در نمیاد، از این دوتا مخصوصا اولی. اولی اینی لأکرهوه، من دوست ندارم، کراهت دارم. کراهت دارم به معنای حرمت نیست. البته مرحوم شهیدی در حاشیه‌اش میفرماید کراهت در اون موقع به معنای عام از مکروه اصطلاحی ما بوده. در هر حال ایشون میگه از اینها حرمت فهمیده نمیشه. و فیه ما این دو حدیث خصوصا الاولا، خصوصا حدیث اولی، به قریدت المورد، مورد استان لباس مردانه پوشیده بود، فقط لباسش مقدار طولش طولانی بوده، از زمین می رفت. این دو حدیث ظهورون فی الکراهت، ظهور در کراهت داره. فل حکم المذکور لا یخلو عن اشکال. این حکمی که فقهای ما گفتن اختصاصات لباس های همدیگر رو پوشیدن حرامه، ما در گستش اشکال کردیم، با گست، بدون گست چه حرمت حکم به حرمت بدیم یه مقدار مشکله. این تمام شد. شیخ میگه خب خونسا رو چه کار کنیم؟ میدونید چه خونسا مباحثی داره در فقه. یه بحثش این است که خونسا دو نوع داریم، مشکل واضح با علائمی، چون زود از یک مجرا مثلا ادرار میکنه، یا از دو مجرا، اگر از یک مجرا باشه اون همون مجرایی که ادرار میکنه در حکم اونه، ولو دو آلته است، خونسا یعنی دو آلته. بعد اگر از دو هر دو مجرا بول میکنه، از کدام یک زود شروع میکنه، از کدام یک دیر شروع میکنه، در شرلومه در کتاب المیراث خونده اید. اگر با علائم روشن بشه میشه خونسای واضح، دیگه ملحق به همون مرد میشه یا زن میشه. اگر با علائمی مشخص نشه میشه خونسای مشکل. خب خونسای مشکل دو تا مبنا هست. بعضیا معتقدن یک طبیعت ثالثه است، یعنی غالبا انسان ها دو جنسن، مرد زن، مؤنث مذکر. یه جنس هم داریم که نادر پیدا میشه، اونم اون جنس هم به معنای خونساست. پس مرد زن خونسا. خب اگر اینطور باشه، طبیعت ثالثه باشه، نتیجهش این میشه چون خودش احکام جدایی داره، بر زن یه چیزایی حرامه یه چیزایی حلاله، بر مرد خونسا هم. پس احکام زن و مرد ارتباط به خونسا نداره. این راحتی اگر این فتوا رو قائل بشویم که خونسا طبیعت ثالثه است، دیگه احتیاط لازم نیست خونسا احکام زن و مرد و هر دو احتیاط کنه. اما اگر خونسا رو شبهه مصداقیه بدانیم، خونسا در واقع یا زن یا مرد، نه طبیعت ثالثه، اون موقع علم اجمالی داریم، یا از محرمات زن باید اجتناب کنه یا از محرمات مرد. خب از هر دو باید اجتناب کنه از باب احتیاط. ثم الخنسا یجب علیه، این خنسا واجب بر او، ترچ و زینتین، ترچ هر دو زینتی که اختصاص داره به یه هر کدام از مرد و زن. چما سر ره بهی جماعتون، چنانچه ادهی به این صراحتا گفتن. البته عرض کردم دیگه منظورش خونسای واضح نیست، خونسای مشکله، و همچنین با این مبنا که خونسا رو طبیعت ثالثه ندانیم، شبهه مصداقی از دو جنس بدانیم، با این مبنا این فتوا هست. لانها یحرم علیها، چون بر این خونسا حرامه، لباس و مخالفه ما، لباس مخالفش حرامه، مخالفش در مذکر یا در مؤنث، چون نمیدونه مخالفش کدومه، پس باید از هر دو احتیاط کنه. و هو مرددتون بین اللبسین، این مردد است، آیا عمامه بر او حرامه یا این گوشواره بر او حرامه، از هر دو باید اجتناب کنه. تجتنب انهما مقدمتن، از باب مقدمه علمی یقین پیدا کند چه به حرام مرتکب نشود. لأنهما له، چون این هر دو اختصاصات از مشترکات باید استفاده کنه خونسا، اونی که مشترک بین زن و مرده، چون اختصاصات برای این خونسا لهو برای لها می اومد بهتر بود. من قبیل المشتبهین، از قبیل دوتا مشتبهه، یا این حرامه یا اون. در علم اجمالی در رسائل خونده اید دیگه، یا این لیوان نجسه یا اون لیوان، یا حرمت اجتناب به این لیوانه یا به اون لیوان. اینجا هم یا این کمربند بر او حرامه یا اون مثلا خلخال بر او حرامه. خب یا این حرامه یا اون میشه علم اجمالی. من قبیل المشتبهین المعلوم حرمت و احده، پس از هر دو باید استناب کنه، چون همان قاعده احتیاط علم اجمالی به حرمت یکی از اینها. میگه و یشکل، میگه ما چه اختصاص لباس رو مطلقا حرام ندونستیم. ما نگفتیم پوشیدن حرامه، ما گفتیم پوشیدن به قصد تشبه حرامه. لا، یعنی نتیجه اگر مشکل گفتیم، اونم گفتیم لا یخلو عن اشکال، صرف نظر کنیم لا یخلو عن اشکال، نهایتش گفتیم که مردی لباس بپوشد به قصد تشبه به زن، یا زنی لباس بپوشد به قصد تشبه به مرد، این میشه حرام. خب پس قصد میخواد این خونسا، اول باید بدونه چه ماهیتی داره تا قصد مخالف بکند. ایشون قصد مخالف نمیتونه بکنه، چه چون نمیدونه چه کدوم جنسه تا مخالفشو قصد کنه. پس طبق بیان ما نمیاد، چون ما قصد و شرط میدونیم. بله اونایی که مطلقا پوشیدن اختصاصات جنس مخالف رو حرام میدونن، با مبنای اونها بله باید از هر دو اجتناب کنه. و یشکل، این چه گفتیم باید از هر دو اجتناب کنه، این حکم به حرمت اجتناب از هر دو مشکله. بناءً علا کون مدرک الحکم حرمت و تشبه، بنابر این که ما یه سند داریم در این بحث حرمت، اونم اون سندمون لغت تشبه داره. لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء و من النساء متشبه. مشکل اینجا بیاییم بگیم بر این حرامه، از هر دو باید اجتناب کنه، چون این قصد تشبه نمیتونه بکنه. به ان الظاهر من التشبه صورت علم المتشبه، ظاهر از تشبه جایی سم اون متشبه علم به خودش داشته باشه، بداند چه زن است به جنس مخالف خودشو تشبیه کند، بداند چه مرد است به جنس مخالف خودشو تشبیه کند، اونجا میشه حرام. پس این چه میپوشه قصد جنس مخالف پوشیدن رو نمیتونه بکنه، به همین خاطر در اینجا اصلا موضوع تشبه در خنسا نمیاد. پس این از موارد علم اجمالی نیست، چون اصلا از موضوع علم اجمالی خارج میشه، چون اصلا موضوع علم اجمالی اونجایی میشه چه قصد تشبه بکنه بشه حرام. این حرام یا اون حرام، این نمیتونه قصد تشبه بکنه با این بیانی که عرض کردیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.